از خواب که بیدار شدم اتاق خالی بود و تنها من بودم و یک تخت خالی کنارم. نه اثری از مریض هم اتاقیم بود و نه مرجان. نفس راحتی کشیدم و به خودم گفتم حتما همه چیزهایی که دیدم توهم یا خواب یا اصلا هر چیز دیگه بوده که حالا دیگه تموم شده. از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. برای همین سرمو از دستم کندم و از تخت پایین اومدم و همه جای اتاق سرک کشیدم. اما نبود. با تمام دردی که وجودم و فرا گرفته بود اما باز هم حس خوبی داشتم. حس آزادی، آرامش. روی تخت برگشتم و با آرامش روی تخت دراز کشیدم و ریه‌هامو از هوای مملو از آزادی پر کردم و چشمامو بستم و با بازدم عمیق ریه‌هامو خالی کردم. و چند بار این کارو تکرار کردم. دیگه کم کم داشت دردم آروم می شد که متوجه سنگینی نگاهی روی خودم شدم. چشم که باز کردم پرستار روبروی من جلوی در اتاق ایستاده بود و منو نگاه می کرد. بیچاره انگار تا به حال ندیده بود که کسی تا به این اندازه از هوای سنگین بیمارستان با اون بوی مخصوص به خودش تا این اندازه لذت ببره. خب حقم داشت، تا به حال یک روز تموم با یک روح نبوده تا معنی آزادی رو بفهمه.
مثل اینکه حالتون خیلی خوبه.
چرا باید بد باشم؟ روز به این خوبی، بیمارستان به این خوبی، پرستار به این مهربونی. و پرستار عقب عقب با چرخ دستی وارد اتاق شد و کنار تختم ایستاد و سرشو خم کرد و آروم کنار گوشم گفت:
مخدر زدی؟
نه، من حتی سیگارم نمی کشم.
معلومه.
بیچاره حقم داشت. منم بودم کسی رو تو این شرایط کتک خورده و داغون انقدر شاد می دیدم چنین فکری در موردش می کردم. برای همین که بحثو هم عوض کرده باشم گفتم: حالا خانم پرستار چی برام آوردین؟ پرستار کمی با شک و تردید به حالت غیرعادی من نگاهی انداخت و گفت:
یه آمپول داری که تو سرومت میزنم.
ناگهان نگاهش به سروم کنده شدم افتاد و با عصبانیت گفت:
اینو چرا کندی؟
میخواستم از تخت بیام پایین، مزاحم بود.
معلومه حالت خیلی خرابه. میگم بچه‌ها بیان ببینن چی به خوردت دادن که اینجوری شیرین میزنی. این سرومت هم وصل میکنم، دیگه نکنیش، باشه؟
چشم. و دوباره یکی از رگ‌های سوراخ سوراخ دستمو نشونه گرفت و سوزن و تا رسیدن به استخون فرو کرد. در همین لحظه صدای آشنایی به گوشم رسید که می گفت:
تو اینجایی؟ کلی دنبالت گشتم تا پیدات کردم. همه این اتاقا مثل همن. دو دقیقه رفتم بیرون که گمت کردم.
با شنیدن این صدا انگار تمام دنیا رو سرم خراب شده بود و ناخودآگاه بغضم ترکید. پرستار که فکر کرد از درد سوزن اون زار می زنم گفت:
مرد گنده خجالت نمیکشه واسه یه سوزن چجوری زار میزنه. من واسه بچه 4 ساله سرم وصل میکنم، صداش در نمیاد. اون وقت
سری تکون داد و غرغر کنان با چرخ دستی از اتاق خارج شد. مرجان که کنار در مات و مبهوت به این صحنه چشم دوخته بود با تعجب پرسید:
یعنی اینقدر درد داشت؟
خیلی تلخ و دردناک بود.
مگه بهت دارو هم داد؟
آره.
تلخ بود؟
خیلی تلخ.
خدا لعنتش کنه.
و من هم زیر لب تکرار کردم: خدا لعنتت کنه.
حالا زیاد خودتو لوس نکن، پاشو بریم ببینم میتونی این قاتلمو گیر بیاری.
آخه مگه من پلیسم؟
یعنی نمیخوای قاتلمو پیدا کنی؟
نه اینکه نخوام، نمیتونم. آخه تو این شهر درندش بدون هیچ نشونه ای من باید دنبال کی بگردم؟
من یه نشونه دارم.
چه نشونه ای؟
همیشه قاتل به محل جنایت برمیگرده.
بمیرم واسه خودم که گیر تو افتادم. آخه فیلمم که زیاد میبینی، هنوز نفهمیدی اون واسه جاییه که معمولا آدم رفت آمد ندارن، نه واسه مترو که تو هر ساعت به قاعده یه استادیوم آزادی آدم توش میاد و میره.
پس چیکار کنیم؟
بیخیال شیم.
نمیشه، من باید بفهمم.
از کجا؟
نمیدونم، دوربین مدار بسته ای، شاهدی، چیزی.
اما فیلم دوربینا رو که به ما نمیدن.
خدا رو چه دیدی؟ شاید دادن. حالا نمیخوای آمادشی بریم؟
من که نمیتونم سر خود برم، باید مرخصم کنه.
مگه پول بیمارستان رو داری؟
نه.
پس لباس بپوش با من بیا.
آخ ببخشید، یادم رفته بود تو دزدی.
بابات دزده، من ازت بدون اجازه قرض گرفتم چون لازم داشتم. الانم تو بدون اجازه میری بیرون چون پولشو نداری.
قبولم، و چجوری از جلو این همه پرستار و نگهبان رد شم؟
اونش با من، تو فقط لباستو عوض کن.
لباسم کجاست؟
باز به من میگی خنگ. آخه آی کیو، لباسات کجا باید باشه؟ تو کمد کنار تختت دیگه.
پاشو برو بیرون، من لباسامو عوض کنم.
من که روحم، اشکال نداره، راحت باش.
برو ببینم دختره پر رو. عمر جان از اتاق خارج شد و منم تو چشم به هم زدنی آماده شدم و از اتاق بیرون رفتم. عمر جان مثل فرمانده های یگان ویژه موقع عملیات سعی می کرد به من بفهمونه کجاها باید بیستم و کجاها باید برم. اما خب به جز چندین بار سوتی اتفاق قابل ذکری نیفتاد و از اونجایی هم که پرستارای سر به زیر این بیمارستان در برابر زجه و التماس کمک مردم به زور سر مبارکشون از روی مونیتور کامپیوتر یا تلویزیون بلند می‌کردن، برای عبور از بخشی به بخش دیگه و خروج از بیمارستان هیچ مشکلی نبود و به راحتی از مقابل اون همه پرستار سر به زیر گذشتیم و خوشبختانه نگهبان دم در هم خسته از این همه نگهبانی تو کیوسک خودش آروم و راحت تمرین آواز خور رو پف می فرمود. به هر ترتیب به سادگی آب خوردن از بیمارستان بیرون اومدیم، بی اینکه کسی حتی بپرسه کجا میری یا چیزی شبیه این. البته شاید هم از برکات حضور مرجان بانو بود، اما به هر حال هرچی که بود، از بیخیالی پرسنل تا توانایی های عجیب یک روح منو از بیمارستان فراری داده بود. از جلوی بیمارستان هم یک تاکسی به مقصد میدان فردوسی گرفتم و در مسیر از ترس تکرار ماجرای دیروز راننده هرچی که میگفت با حوصله و در کمال ادب جوابشو میدادم تا اینکه خوشبختانه این بار سالم به مقصد رسیدم. راستش اولین باری بود که از دیدن تابلو کوچه علوی خوشحال می شدم. حس کودکی رو داشتم که به دامن مادرش پناه می بره و واقعا این کتاب فروشی شاید تنها و آخرین جای امن برای من بود. برفای پیاده رو دیگه همه آب شده بودند و فضای شبیه به حال و هوای بعد از بارونهای بهاری رو القا می کردن. هرچند که درختای حاشیه خیابون همه لخت بودن و منجمد، اما بازم حس می کردم اینجا زیباترین و بهترین جای دنیاست که دارم تو اون قدم بر می دارم. همین که کرکره مغازه رو بالا کشیدم و داخل مغازه شدم، تمام غم‌ها و غصه‌ها فراموشم شد و چرخی داخل مغازه زدم و نفس عمیقی کشیدم. هرچند که خاطره خوبی از این عمل نداشتم. دوباره همون بوی مخصوص کتابای نو دلمو با خودش برد. حس غیر قابل توصیفی بود که تو اون لحظات تجربه می کردم. با عجله به اتاقه که بالا دویدم و خودم رو روی تخت انداختم و همین که سرم به بالش رسید یاد حرفای مرجان افتادم که می گفت اینجا کتاب فروشی جن هاست. ناگهان ترسی تمام وجودم و فرا گرفت و تنها کاری که از دستم برمی اومد همون بسم الله قدیمی خودمون بود که می گفتن اجنه ها رو فراری می ده. راستی از تاکسی که پیاده شدم انقدر ذوق زده شده بودم که یادم رفت مرجان همراه هم نیست. راستی کجا مونده بود؟ دیگه خودم هم خندم گرفته بود. صبح برای دیدنش گریه می کردم و حالا نگرانش شده بودم. اما راستی کجا مونده بود؟ مرجان اینجایی؟ و صدایی از پایین پله ها به گوش می رسید که می گفت
باز که درو نبستی؟
عجیب بود، اما با شنیدن صداش آروم شدم. گفتم باشه، میام می بندم.
خب اینجوری درو پیکرتو باز میذاری، توقع داری من و همسنفام نیومدن قرض بگیریم؟
تو و همسنفات که کتاب خون نیستین و از طرفی یکی از همکاراشون دخلم و پیچ پای اونا خالی کرده، دیگه چیزی نمونده که بزنن.
حالا تو هم کشتی ما رو با اون چند درغاز پولی که تو دخلت بود.
حالا اینا رو ول کن، گفتی جنا از بسم الله میترسن.
نه، اونا مثل آدم ها توشون مسلمان هست، بیدین هست، مسیحی هست. و مثل آدمان چرا بعد از بسم الله بترسن؟
نمیدونم، قدیمی ها به ما اینجوری گفته بودن. همینطور که از پله ها بالا می اومد گفت
نه آقا، اونا حتما جنای مسلمون بودن که بدونن شما همدینشونین کارتون نداشته باشن.
خب اگه مسیحی یا بیدین بودن چی؟
هیچی دیگه، سر شوخی رو باهاتون باز میکنن.
جدی؟
نمیدونم والا، از خودشون بپرس.
نه ممنون، مثل این که ندونم بهتره.
آره بابا، آدم خیلی چیزا رو ندونه راحت تره. تو هم یه چرت بزن کمی استراحت کن که عصر با هم بریم دنبال قاتل.
چشم رئیس، بی زحمت همون درم ببند.
آی کیو، من روحم.
میدونستم، میخواستم امتحانت کنم.
معلومه کلن.
و از سر ناچاری رفتم و دوباره چفت و بسته در و بستم و بالا مثل مرده‌ای روی تخت افتادم. هنوز تازه چشمام گرم شده بود که با صدای مرجان از خواب پریدم. چیه؟ باز چی شده؟
3 ساعت خوابیدی، بس دیگه، پاشو بریم.
بذار یکم دیگه هم بخوابم.
پاشو تا نزدم مثل اون راننده تاکسی شل پلت نکردم.
باشه بابا باشه، من تسلیم. خسته و کلافه روی لبه تخت نشستم. هنوز تمام بدنم درد میکرد و انگار دیشب زیر پل حسابی سرما خورده بودم. اما مرجان چنان با شور و شوق از این طرف به اون طرف اتاق میرفت و بی صبرانه قدم میزد که دلم نیومد به روش بیارم که تا چند اندازه استخونم تیر میکشه و بدنم درد میکنه و سرم سنگینه. پس بی خیال از اوضاع درام خودم پرسیدم: خب خانم مارپل، از کجا باید شروع کنیم؟
همون مترو.
گفتم که اونجا جایی نیست که بشه از قاعده یه برگشتن مجرم استفاده کرد.
منم متوجه شدم، اما حتما دوربینای مترو چیزی از اون لحظات رو ثبت کردن.
اون فیلم ها محرمانه، از فیلم سینمایی نیست که یه سیدی خام ببرم واسم رایت کنن بشینیم دور هم ببینیم. مجوز میخواد و کلی دنگ و فنگ داره.
حالا تو رو خدا بیا بریم، شاید شده بدون مجوز به همون دادن.
ببین من واسه اومدن مشکلی ندارم، اما میدونم بیفایده است.
حالا تو پاشو.
و از روی تخت بلند شدم و از اونجا که اصلا حال درستی نداشتم فقط دستی به موهای آشفتم کشیدم و گفتم من آمادم.
اینجوری نمیشه، برو یه نگاه تو آینه به خودت بنداز.
مگه چمه؟
هیچی، فقط شبیه مرده ها شدی.
یعنی شبیه تو دیگه.
نه خیرم، من روحم، تو شبیه مرده ها شدی.
فرقش چیه؟
هیچی بابا، تو خنگی، نمیفهمی. برو لباسات عوض کن، خیلی کثیفم. بعدش هم یه نگاه به اون قیافه داغون تو آینه بنداز، ببین چجوری راننده آسفالتت کرده.
میشه تشریف ببری پایین تا من لباس عوض کنم؟
کشته خودشو با این لباس عوض کردمش.
و همینطور غرغر کنن از پله ها پایین رفت. لباسامو که عوض کردم رفتم تا تو آبدارخونه نگاهی تو آینه به خودم بندازم. بی انصاف انگار با برد زل از روی صورتم رد شده بود و تمام صورتم کبود بود و ورم کرده بود. یه آبی به صورتم زدم و بتادینای رو صورتم رو شستم و این تنها کاری بود که برای این صورت داغون از دستم برمی اومد. سر در آبدارخونه ایستاده بودم و مرجان هنوز مثل بچه هایی که به یک محیط جدید وارد میشن رفتار میکرد و از این سو و اون سوی کتاب فروشی و کتاب ها سرک میکشید و کنجکاوی میکرد. سرفه‌ای به نشانه حضور کردم و گفتم: خب من آمادم.
هنوزم که اون شکلی.
چه شکلی؟
داغون.
دست درد نکنه.
قابلی نداشت.
بی انصاف، خوبه واسه تو این همه کتک خوردم.
حالا خودتو لوس نکن، همینجوری هم کی به تو نگاه میکنه؟
مگه من چمه؟
لابد یه دلیلی داره که تو الان مجرد موندی.
برو بابا، مثل پیرزنه 70 ساله به چه چیزایی گیر میدی.
هرچی باشم از تو بهترم پیر پسر.
یه کلمه دیگه حرف بزنی باهات نمیام.
مثل بچه ها قهر میکنه. باشه بابا، خوشگل، خوشتیب.
حالا عوض این زبون ریختنا کجا به رحمت ایزدی پیوستی؟
چی؟
میگم تو کدوم ایستگاه مترو زیرت کرد؟
آها، همه ایستگاه کنار میدون.
یعنی تو همین ایستگاه فردوسی؟
آره خب.
دزدم دزدای قدیم.
دزدم خودتی، من فقط بدون اجازه ازت قرض گرفتم که پولدار شدم واسط بیارم. اما
آره دیگه، فرصت نشد، قبلا توضیح دادی.
پس چرا میپرسی؟
رو تو برم به خدا، کل کل با تو فایده نداره. پاشو بریم ببینیم میتونیم مدرکی گیر بیاریم یا نه. و تنها 100 متر اون طرفتر به قتلگاه مرجان رسیدیم. تنها بین من و تک تک شدن مرجان تو اون صبح حادثه میدون فردوسی ایستاده بود. بی اختیار وقتی از پله‌های مترو پایین می‌رفتم بغض گلومو گرفته بود و فشار می‌داد و می‌گفت زار بزن به حال دخترکی که در حال فرار از تو تک تک شد. احساس گناه تمام وجودم رو فرا گرفته بود. احساس مقصر بودن. چه تلخ و غیر قابل توصیف بود اون لحظات. دلم میخواست داد بزنم، اما فقط یک قطره اشک تمام واکنش من بود که اون رو هم فوری با گوشه آستینم پاک کردم که مبادا کسی گریه یک مرد رو ببینه. آخه خیلی وقت اینجا مرد رو گریه نمی کنن. اما با این همه بازم کسی ازم پرسید چت شده که خودش باید مدعی می بود.
چت شده؟
هیچی، من خوبم، فقط یکم دلم گرفت.
از مترو؟
نمیدونم، بیخیالش، من خوبم.
وقتی که حوصله ندارم میگویم خوبم، اما نکنه که راستی راستی باورت شده.
تو اینو از کجا خوندی؟
رو تقویمی که رو میزت بود.
نکنه بقیه صفحاتشم خوندی؟
من که نمیتونم برق بزنم، فقط همون روی رو خوندم. دفتر شعرته مگه نه؟
آها، باید همینجا باشه. انتظامات.
نگی نفهمید، اما اگه نمیخوای نگو.
ممنون. و با هم به طرف کیوسک نیروی انتظامی رفتیم و طبق معمول مرجان خانم پیش از من از هر طریق ممکن، اهم از در، دیوار، پنجره، شیشه، خودشو داخل کیوسک کرد. و بعد از اون من با ترسی که تمام وجودم رو فرا گرفته بود در زدم و داخل شدم. سروان جوانی پشت میز نشسته بود و مشغول چای خوردن به تماشای فوتبال نشسته بود، بدون اینکه سر مبارکش رو برگردونه یا اصلا توجهی داشته باشه. از سر عادت پرسید:
سلام، امری داشتی؟
سلام، خسته نباشید، یه سوال از خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
چند روز پیش یه خانم توی نیسکا دچار حادثه شدن، درسته؟ با شنیدن این جمله با این فرض که ممکنه لباس شخصی چیزی باشم، خودش رو جمع و جور کرد و پرسید:
چطور مگه؟ شما؟
من اون خانم رو میشناختم، فکر نمی کنم این یک حادثه باشه.
خب اینا رو باید به کلانتری بگین که پرونده بشه ارجاع شده.
میدونم، میخواستم بدونم میشه فیلم دوربین مدار بسته یه حادثه رو داشته باشم. با شنیدن اسم دوربین و فیلم ناخودآگاه تغییر ملموسی در چهره افسر پدیدار شد و با ناراحتی از پشت میز بلند شد و به سمتم اومد و گفت:
حکم قضایی داری؟
نه.
شرمنده؟ کاری از دستم بر نمیاد، فقط با حکم قضایی که اونم بعید میدونم.
اون روز شما سر پست بودین؟
نه.
میدونین شیفت کی بوده و کجا میتونم پیداش کنم؟
اجازه ندارم چیزی بهتون بگم.
خواهش میکنم، ممکنه پای قتل در میون باشه.
متاسفم.
یعنی هیچ راهی نداره؟
نه، متاسفانه.
و به شکل مؤدبانه ای از کیوسک بیرونمون کرد تا به ادامه فوتبالش برسه. مرجان با چهره‌ای در هم و غم زده از دیوار بیرون اومد و کنارم ایستاد و منمن کنان گفت:
حرف با تو بود، بیفایده است.
به همین زودی ناامید شدی؟
نباید به خودم دروغ بگم، بیفایده است.
حالا تو هم نمیخواد فاز منفی بدی؟
یعنی تو امیدواری؟
هنوز که کاری نکردیم بخوام ناامید بشم. صبر کن، از بقیه کارگرا و مسئولای مترو بپرسم، شاید اونا چیزی دیده باشن.
یعنی ممکنه؟
آره که ممکنه، فقط تو بشین یک گوشه که من نگران گم کردنت نباشم، با خیال راحت این ور اون ور برم.
باش، پس من همینجا میشینم.
آره خوبه. یا اصلا میخوای برو کتاب فروشی؟
نه، میخوام اگه خبری شد زود بفهمم.
باشه. و شروع کردم به پرس سجو، از فروشنده یه بلیت گرفته تا سربازها و نظافتچی‌ها. هیچ کس هیچ چیز ندیده بود. کم کم داشتم ناامید می شدم که پیرمرد آدامس فروش چیز عجیبی از حادثه روایت کرد. می گفت وقتی که دخترک روی ریل افتاد و مترو از روش عبور کرد، همه برای دیدن ماجرا به سمت صدای جیغ دخترک دویدن و تنها یک نفر برخلاف جمعیت پا به فرار گذاشت. پیرمرد شکی نداشت که ریگی به کفش پسر جوان بوده که اونطور فرار میکرد. جالب اینجا بود که پیرمرد با اون سن و سال تمام مشخصات جوان رو به خاطر داشت. سری تیغ انداخته، کاپشنی قرمز و مشکی، قدی بلند و چارشونه. با خوشحالی از کسب این اطلاعات دست اول با عجله کنار دکه پلیس برگشتم، اما نبود. با عجله خودم رو به کتاب فروشی رسوندم. از پشت شیشه نگاهی به داخل مغازه انداختم، اما اثری از مرجان نبود. درو باز کردم و از پله‌ها بالا رفتم. روی تخت دراز کشیده بود و به سقف چشم دوخته بود. تا حالا اونقدر افسرده و آروم ندیده بودمش. صندلی کنار میز و بیرون کشیدم و کنارش نشستم. اصلا به حضورم واکنشی نشون نمیداد. راستش سکوت مرجانی که این چند روز لحظه ای آروم ننشسته بود آزارم میداد. بهش گفتم مگه قرار نبود منتظر بمونی؟
منتظرت بمونم که چی بشه؟ هیچ کس ازش خبری نداره.
تو از کجا میدونی؟
حسش زیاد سخت نبود.
پس حد زدنم بلد نیستی؟ از روی تخت نیم خیز شد و طوری که انگار دوباره زنده شده باشه با شوقی که پیش از این تو صداش گم شده بود پرسید.
یعنی کسی چیزی میدونست؟
بله، یا آقای کچل دیلاغ بیریخت شما رو کشته.
جدی باش لطفا.
کی از جدی بودن حرف میزنه؟ گفتم که یه آدم کچل قد بلند هیکلی با کاپشن قرمز و مشکی.
حالا از کجا میتونیم پیداش کنیم؟
هیچی، از فردا صبح میریم کیشیک مترو، شاید یه آدم قد بلند کچل دیدیم. راستی تو کسی با این مشخصات نمیشناسی؟
نه، چنین کسی یادم نمیاد.
خب حالا حداقل میدونیم باید پی چه جور آدمی بگردیم. حالا پاشو میخوام دراز بکشم.
چی؟
پاشو از رخت خوابم میخوام دراز بکشم.
درو نمیبندی؟
امان از این حواس جمع. ولی انگار تو هم روی در وسواس داری ها. با عجله پایین رفتم و درو بستم. وقتی برگشتم اثری از مرجان نبود. خسته و درمونده تر از اون بودم که راه بیفتم و ببینم کجا غیبش زده. فقط چند باری صداش زدم و وقتی دیدم جوابی نمیده گرفتم تخت خوابیدم. حداقل خیالم جمع بود که بلایی سرش نمیاد، چون دست کم یه بار مرده بود.